بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به يهود در عصر یهود در عصر ظهور بود و شروع کردیم از آیاتی که در این ارتباط تفسیر شده و وارد شده و گفتیم که بعضی از آیات و روایات که در ذیل آیات آمدن اشاره به این دارد که همشون مسلمان می شوند. یکی از اون آیات، آیه شریفه 159 نساء بود: اعوذ بالله السمیع العلیم و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. دنبالش و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. عرض کردیم که مرحوم طبرسی معانی و تفسیرهای این آیه را بیان کردن. تفسیر اول که دو تا ضمیر به حضرت مسیح برگرده، این دوران حضرت امام زمان است طبق این تفسیر. پس یهودی که زمان امام زمان در دوران ظهور هستن همشون مسلمان میشن. تفسیر دومی هم بیان کردن که قبل از مرگ یهود اینها به حضرت مسیح ایمان میارن، یعنی زمانی که دیگه طرف تکلیف شده است و اون زمان فایدهی براشون ندارد. این تفسیر باشد باز ربطی به بحث ما ندارد. الانم یهودی که بمیره وقتی که حقائق را فبصار کلیوم حدید، حقائق را که ببینن اون عالم براشون کشف بشود، خب ایمان میارن، ولی خب عالم تکلیف نیست که ایمان بیارن، فایده ای ندارد. توجیه سوم این است که اند الا لیؤمنن نبیهی، این ضمیر به نبی مکرم ما برمیگرده، به نبی خاتم برمیگرده. هر اهل کتابی قبل از مرگش به پیامبر اسلام ایمان میاره. این بیان بیان اصحاب ماست، این علمای شیعه اینه میگن. و از دیگر اندیشان هم عکرمه بربری خارجی اونم همینه میگه. آقای طبری این وجه رو تضعیف میکنه. حالا این وجه تضعیف بشه یا نشه دیگه از بحث ما خارجه، دیگه این آیه ربطی به سرنوشت یهود در عصر ظهور نخواهد داشت. سرنوشت همه یهود است قبل از مرگشون، چه در دوران امام زمان باشه چه در این دوران باشه. اینه میخواد بفهم آقای طبری تضعیف میکنه این توجیه را و میفرماد که اگر این درست باشد، ببین چه اشکال ضعیفی میکنه از طبری، توقع نیست که اینجوری اشکال کنه. میگه اگر این تفسیر و این توجیه درست باشد، لما جاز اجرا احکام الکفار علیهم اذا ماتو، پس یهودی که بمیرد مسلمان مرده، پس جایز نیست که در مقابر غیر مسلمین دفن بشود، جایز نیست بدون غسل دفن بشود، جایز اینجوری بشه دیگه، چون مسلمان مرده است. الا قبل از دیگه، قبل موت دیگه دارد. خب آقای تبرسی میفهمد که این اشکال وارد نیست، هذا لا یصح، یعنی ما این توجیه رو بپذیریم بگیم قبل از مرگش یهودی پیامبر میبیند لازمش نیست که این مسلمان باشد. چرا؟ لأن ایمانهم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم انما یکون فی حال زوال تکلیف، وقتی که جان در حال تسلیم دادن جان هست، در حال نزع روح هست، او دیگه عالم تکلیف نیست، اون حال زوال تکلیفه. ایجور شد فلا یعتد به، یعنی چی؟ یعنی به اون ایمان دیگه باید گفت لا ینفع نفسا ایمان عالم تکن آمنت من قبل، باید اینجوری گفت. میدوند که این اشکالات وارد نیست، چون دوران تکلیف نیست که ایمان میاره. و انما ضعف هذا ال... یا ضعف هذا القول. خب چون میفهمد که اشکال تبری وارد نیست، ولی اساسا این قول ضعیفه، اساسا این قول ضعیفه. یا قول اول بگیریم که میشود مربوط به بحث مهدویه، یا قول دوم. اما این قول سوم ضعیف. چرا؟ من حیث لم یجر ذکر لنبینا هاهنا، اصلا صحبتی از نبی مکرم در این آیات در اینجا به میان نیامده است، اصلا بحث راجع به حضرت عیسی است. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن بله شبه لهم، نامی سخنی از نبی مکرم اسلام در اینجا به میان نیامده است. یکی دیگه ضرورت هم ندارد که ما این کنایه را برگردیم به نبی مکرم، الا لیمون نبی قبل موته. خب ما اینو بهی رو فرض کنیم برگردیم. وقد جرا ذکر عیسی، قبلی سخن است حضرت عیسی بود. فالاولا ان یصرف ذالک بله الى الله الا وله و منهم چی الا لا یؤمنن و من اهل الكتاب الا لا یؤمنن به، یعنی به کی؟ به خدا. معنی شو؟ ای باز یک قول چهارم می شود. نه لیؤمنن به قبل موت خودش ممکن باشه، قبل موت خودش ممکن. یعنی هر کسی یهودی نصرانی در حالت نزع اون بالاخره عظمت خدا یعنی اذعان پیدا میکنه به وحدانیت خداوند عز و جل، و اینکه همه مخلوقات، همه انسان ها، همه اینا همه بندگان او هستن، نه اینکه مثلا ابن الله ازای ابن الله باشه، نمیدونم مسیح، این حرفا را بله ازش بر میگرده. ولی خب عالم عالم تکلیف نیست، فایده هم نداره. ایشون اینو انتخاب میکنن که باز اینم باشد دیگه ربطی به بحث ما نخواهد داشت، دیگه این آیه جز آیاتی نیست که بتواند دلیل باشد بر سرنوشت یهود در دوران ظهور که همشون مکرمان بشدن. خب بعد دنباله آیه را می فرماید که و یوم القیامتی یکون علیهم شهیدا. کی؟ اینا یؤمنن نبیه قبل موته، و کی باز یکون علیهم شهیدا؟ یعنی حضرت عیسی، عیسی نبی، عیسی یشهد علیهم، شهادت میده قیامت که برای من گفتم، تبلیغ کردم رسالت خدا را. و اقر و من هم اونجا نگفتم پسر خدا هستم، فرزند خدا هستم، خدا هستم، همونجا من اقرار به عبودیت کردن و اقر علی نفسه بالعبودیه، رسالات خدا را تبلیغ کردن برای بالاخره یهود و نصارا و گفتن من بنده خدا هستم و انه لم يدعهم الى ان يتخذوا اله الا الله، خود حرف زدن من هیچ وقت اینا را به سوی الوهیت خودم دعوت نکردم. خب این هم حرف قتاده از حرف ابن جریج، بله و یا ابن جریج و قیل یشهد علیهم، باز بیان دیگر. من شاید این عرض کنم، برای یک نکته این میخوام عرض کنم ولی از بحثی که خارج میشه، یشهد علیهم به تصدیق من صدقه. خب پس شهید یعنی چی؟ معنی اول تبلیغ رسالت کردم و من نگفتم که اله هستم. معنای دوم یشهد که چی؟ که بله فلانی فلانی این گروه به من ایمان آوردن، فلانی فلانی اون گروه به من تکذیب کردن. اینه یعنی شهادت، اینه بله. این حرف ابو علی جبائی یا جبائی. خب ایشون در اینجا یک نکته مطرح میکنن، به نظر من نکته مهمیه، از بحث خودمون خارج میشه. بحث ما باجده ارتباط آیه با سرنوشت یهود، از اینجا ایشون به یک نکته منتقل میشن. حیفم میاد این نکته را عرض نکنم. از این آیه استفاده می شود که مسئله رؤیت و مشاهده معصومی ای استفاده می شود که ان کل کافر یؤمن عند المعاینه، هر کافر هنگامی که هنگام دیدن، هنگام نزع روح میبینه و مسل و ایمان میارد و باز دلالت دارد بر این که ایمانش فایده ندارد. و ان ایمان و علا ان ایمانه ذالک غیر مقبول. چرا؟ همونطوری که ایمان فرعون قبول نشد، کما لم یقبل ایمان فرعون فی حال الیأس، از حیات دیگه معیوب، و عند زوال التکلیف، در اونها معاینه دیداری رؤیتی می شود. این حرف حرف ماست، چی همین میگن می فهمد و یقرب من هادا ما رواه الامام، می فرماد که این حرف شیعه را تقویت می کند که چی؟ ان المعتبرین من جمیع الادیان یا حار همدان ان من یمت یرن، در حال احتضار از هر دین مذهبی باشد، اینا یرون رسول الله پیامبر اکرم را می بینن و خلفاءه عند الله. مرحوم علامه طباطبایی ده تا روایت میاد، روایت کثیر داره بر این مسئله زیر اون آیه، بله و لهم البشرا فی الحیات الدنیا، روایات مرحوم آقای خویم بحث در زمین دارن توجیه میکنن ولی اصل بحث قبول دارن. و یرون فی ذالک، بله پس دلالت دارد بر حرف ما، و اونها هم اهل سنت هم یرون فی ذالک عن علی، از امیر المؤمنین هم نقل میکنن این شعر را، به حارس یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا یعرفنی طرفه و اعرفه، چشمش من هم میشناسه، منم او را میشناسم، میشناسم و عرفه بعینه و اسمه و ما فعل، شخصش هم میشناسم، اسمش هم میشناسم، کاراش هم میشناسم. خب این اعتقاد ماست مسئله حضور ائمه هنگام احتضار. از امام صادق هست که حتی فاطمه زهرا هم میشناسم. بعد می فهمد که اکتنو یعنی چی؟ به کنیه بگید، اسم نبرید، اینا تحمل نمی کنن. یعنی چی بوده؟ تحمل نمی کنن اسم مادرم زهرا رو نمی اکتر به کنیه بگید. خب آقای تبرسی، شما به این حرف اعتقاد دارید؟ اصلا این روایت را قبول دارید؟ می فرماید که اولا من تأمل در این روایت دارم، فإن صحت هذه الروایه، اگر این روایت صحیح باشد. توجیهش چیه؟ این ائمه میان می فرماید فالمراد برؤیتهم فی تلک الحال، رؤیت فیزیکی چی میگن؟ مشاهده فیزیکی نیست. چیه مراد؟ علم به ثمره ولایت اینها و عداوت اینها براش یقینی میشه. یعنی چی؟ آوریک الله، هنگام جان کندن علم الیقین براش حاصل میشود، ثمره دوستیه و ولایت امیر المؤمنین و ثمره دشمنی با امیرالمومنین. اینه ایت یکی توجیه. خب از کجا اینه میفهمه؟ بی علامات یجدونها من نفوس، یک حالاتی در خودشون در اون لحظه ایجاد میشه، و مشاهدت احوال یدرکونها، حالاتی که خودشون درک میشه. کما روی ان الانسان اذا عاین الموت، گفته شده است انسانی که مرگ رو ببینه، اوری فی تلک الحاله ما یدله علی انه من اهل الجنه او النار، وقتی که حالت نزع و جان کردن برش پیش میاد، همونجا برش نشان داده میشه که تو حالا کدوم طرف هستی، اصحاب الیمینی یا اصحاب الشمالی. پس رؤیت ائمه یعنی رؤیت، یعنی لمس کردن ثمره ولایت اهل بیت. این توجیهی است که ایشون دارن، ولی با ظواهر ده‌ها روایت نمی‌سازد. نه خود ائمه میاد، خود پیامبر اکرم میاد و باز شده، خود مقام خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین میان و سفارش میکنن به ملک الموت که ارفق به هذا، ای از دوستداران ما حواش داشته باش. مرحوم والد ما مرحوم آیت الله شیخ محمد طبسی رحمت الله علیه در کتاب درر الاخبار که شاید 60 سال قبل 70 سال قبل نوشتن، 3 جلده، در جلد اول بحث احتضار را مفصل مطرح میکنه با ذکر روایات و نظراتشون. خب این اولین آیه بود که در ارتباط با سرنوشت یهود در عصر ظهور بود. با این توجیهات و بیاناتی که شد، اگه خواسته باشین بیشتر وارد بشیم بیانات دیگر رو ببینیم، خیلی وقتمون گرفته میشه. خودتون مراجعه کن ببینید آیا علما مفسرین دیگر از فریقین نظر دیگری نسبت به این آیه دارن و اینجا مطرح کنید، ما استفاده کنیم. من دیگه میخوام بیش از این وارد این بحث نشم. بحث عیسی قبل از موت، نه یؤمنن به عیسی قبل موت عیسی، یا قبل موت خودش، دو سه توجیه. بیان تبرسی، بله بله به خدا ایمان میاره قبل موت خودش. چرا به عیسی رفت؟ قبل موت خودش، نه قبل موت خودش، خودش هرچندشون نفرمودن اینجا، اما ظاهرشون است که قبل از که بمیره به خدا ایمان میاره، ولی دیگه فایده نداره ایمانش. عرض کردم بیان دیگه است، این توجیه چهارمه. بله فقط اون بیان اول، بله به هست عیسی برمیگرده. بله بله هر دوش، و این الا یؤمنن به هست عیسی قبل موته متاسیس، این میشه از ظهور. خب چهار وجه دیگه، شما چهارم رو انتخاب کن. علامه طبرسی چهارم رو انتخاب کرده، شما چهارم رو انتخاب کرده. او کسانی که اولی را رأی اول را انتخاب میکنن که میگن رأی اصحاب ما نیست، اون رأی باشد مطابق است با به اصطلاح عصر ظهور. خب اجازه بفرمایید من راجع به شهر ابن، در این روایتی که ذیل آیه است یادتون هست از کی بود؟ شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب ما جلسه قبل از دیدگاه رجالی نشیه بحثی راجع بهشون داشتیم. ایشون روایات مهدویش تا این مقداری که من تتبع کردم قریب 20 روایت. بله بله بله، نه نه در خود هر دو طرف آمده، قریب 20 روایت. و راجع به فضائل هم چیزهایی داره. مدام دیدید دیگه بعض حرفا، این چیزی به حجاج گفت که برگشت گفت جئت بها من عین صافیه، یا یه جای دیگه راجع به جنگ های پیامبر اکرم و عدد نیروها که از امام صادق نقل کرد، حجاج چی گفت؟ گفت ظل والله من سلک غیر سبیله، همچین حرفایی. خب از این سنخ مسائل، ولی توثیق من برای او ندیدم و حسن حالی هم مثلا بگه حسنون من نیافتم، من ندیدم، نه نه در هم. اما اهل یعنی علمای اهل سنت در او اختلاف دارن، اکثرا او را تضعیف میکنن. و احمد ابن حنبل از عمدتن که او را تقویت میکنه و بعضی محدود، ولی اکثرا او را تضعیفش میکنه. حالا من اجازه بدید بعضی صحبت ها را نقل کنم. تهذیب الکمال، من اینا را معرفی میکنم، بحث میکنیم که گاهی در استناد به روایات با چشم باز و با دقت استناد کنیم، نیایم سند را بزنیم حذف کنیم بعد خود متن را بخونیم، و متن را نرسله ارسال المسلمات که انه این متن از دولب معصوم شهنده شده است، و حال آن که راویش کسی است که فریقین قبولش ندارن، آن وقت ما خواسته باشیم که این روایات تمسک بکنیم، یکی میاد میگه به حال روایت استغفرالله رب العالمین، روایت مهدوی همش ضعیف، چون اینا رو دیده روایت دیگر ندیده. خب شهر ابن حوشب را آقای مزی در جلد 8 از تهذیب الکمال صفحه 406 بحث کرده، میگه این اولا مسلم ازش روایت نقل، بخاری در ادب المفرد نه در صحیحش، خوب دقت کنید در صحیحش ازشون نقل نمیکنه، در الادب المفرد. و کتب اربعه، یعنی سنن اربعه ازش نقل میکنه، پس هر ششتا ازش نقل میکنن، با این فرق که بخاری در صحیحش نقل نمیکنه، در کتاب دیگری به نام الادب یا ادب المفرد. خب میاد اسمای اساتیدش و شاگرداش نقل میکنه. اولین اظهار نظر از شعبه است. شعبه رو میشناسید؟ پدر علم رجال در عراق، اول کسی که اصلا جرح و تعدیل کرد در عراق، مبانی را راه انداخت، شعبه ابن الحجاج. شعبه ابن الحجاج که دو تا شاگرد دانه درشتی هم دارد، یکی یحیی بن سعید قطان، یکم عبدالرحمن ابن مهدیه، اینا سران علم رجال هستن، سران تضعیف و بالاخره توثیق هستن. شعبة ابن الحجاج 70 هجری بود. نه در اونها اهل سنت. بله. خب آقای به نام شبابه از شعبه نقل میکنه که لقیتو ان شعبه گفت ولقد لقیتو شهرن، این شهر به نحو شب، فلم اعتد به، من ایشونو دیدم اما اعتنایی به او نکردم، یعنی از روایتش استفاده نکردم. باز روایت و مطلب دیگه این نقل شده است از یحیی بن معین. یحیی بن معین یا یحیی بن سعید قطان، باید ببینیم، لا یحدث عن شهر، نه پس یحیی بن سعید قطانه به قرینه عبدالرحمن. شاگرد شعبه هم که یحیی بن قطان باشه، یحیی بن سعید قطان باشه، اونم ازش روایت نقل نمیکرد. اما قرینش شاگرد دوم شعبه عبدالرحمن ازش نقل میکرد. باز نظر ابن شمیل از ابن عون نقل میکند که ان شهرا نزکو، نزکو یعنی جن تعنفی، میگفتن ضعیفه. اینا را من نقل میکنم نه به عنوان که ما هم به تضعیفات و توثیقات اینها عمل کنیم، نه، احتجاجا علیه، یا خودمون با مبانیشون و تضعیف و توثیقشون آشنا بشیم، والا برای ما حجیت ندارد. کما اینکه اونا هم حرفای شیخ طوسی و نمیدونم نجاشی و کشتی رو اونا قبول ندارد. این مشکلی است، هر کس نظر خودشو طبق مبنای خودش حرکت میکنه. حالا شهر ابن حوشب میگن ایشون مسئول بیت المال بود و اختلاس کرد، اختلاسات جدید نیست، از قبل بوده. شهر ابن حوشب مثلا کان شهر علا بیت المال فأخذ خریطتن فیها دراهم، یک کیسه پول را بله برد، توش نقره بود، بعد علیهش صفحه گذاشتم. اگه امروز بود تو صحیح چی میگن توی شبکات اجتماعی والکلا مجازی، علیهش صفحه گذاشتم، لقد باع شهر دینه بخریطه، دینش رو یک کیسه درهم فروخت. فمن یأمن القراء بعدك یا شهر، آخه تو قاری قرآنی، تو ادعای دیانت میکنی، ادعای خود، تو اگر سرقت کنی، تو اگر اختلاس کنی، ما دیگه به قراء قرآن اعتماد کنی؟ فمن یأمن القراء. خب آقای طبری جریانش نقل میکنه که شهر ابن حوشب خزینه دار یزید ابن محلب بود یا محلب، هر دوش خوندن محلب محلب، مهم نیست. این کیه یزید ابن محلب؟ ولی المشرق بعد ابی، استاندار ولایات مشرق با او بود، بعد استاندار بصره شد برای کی؟ از طرف کی؟ لسلیمان ابن عبد الملک، از طرف سلیمان شد استاندار بصره. بعدم عمر ابن عبدالعزیز برکنارش کرد، احضارش کرد، زندانش کرد. تولد این آقا ایام معاویه بوده، سال 53. حجاج او را عزلش کرد، شکنجش داد، بعدم یه پولی به ایشون ماهیانه داد که آزادش کنه. خب آخر امرش هم کشته شد توی یکی از این جنگ ها. ذهبی خب شرحال مفصلی دارد، در آخر میگه که بله قاتل، استادگی هم کرد تا کشته شد، لکن لال جهاد برای خدا نبود، بل لشجاعت و حمیه حتی ذاق حمامه نعوذ بالله من القتلت جاهلیه. یعنی چی؟ این مرگ جاهلیت، خونش را داد اما نه برای خدا، برای حمیت. ایشون میگه ای کیه؟ ای یزید ابن محلب. شهر ابن حوشب چی بود؟ خزینه داره ایشان بود. شهر ابن حوشب خزینه یزید ابن محلب بود و اختلاس کرد و علیهش بالاخره شعار نوشتن. فرفع علیه انه اخذ خریطه، یزید ابن محلب احضارش کرد، گفت وقت تو این کار کردی؟ فسأله یزید فأتاه به ها، فوقع نخواستی پوله رو برگردم. بازم به شهر ابن حوشب فرار نکرد، پوله رو بر نداشت به اسم کسی که بر خوشم از کشور بره بیرون، اموار رو برگردم. فدعا یزید الذی رفع علیه، احضار کرد اون کسانی که علیهش تو فضای به اصطلاح چی میگن؟ بله؟ مجازی حرف رو بودن، اونها رو توبیخشون کرد. بعدم به شهر ابن حوشب گفت آقا این مال خودته، از کیسه خلیفه بخشید. نه از بیش از این بوده. الان آقای یزید بن محلب اون کسانی که معترض بودن اونا رو فحش داد، توبیخشون کرد، به این چی گفت؟ دست درد نکنه، آوردی پوله را بگی مال خودت، مال خودت باشه. خب الان نمیخوام وارد این بحث ها بشم خیلی. موسی بن، دقت کنید، یعنی یکی از نقاط ضعف شهر اختلاس، خیانت به بیت المال. موسی بن هارون گفته ضعیفه، نسائی گفته لیس بالقوی، بعد ابن المدینی گفته یحیی بن سعید لا یحدث عن شهر، اصلا قبولش نداره. تا میرسد اما احمد ابن حنبل میگه ما احسن حدیثه. نمیدونم این احمد چیه، با این شامی ها چی میگن، زد و بند داره. بله هرچی این شامی های اینجوری باشن، خود این آقا شامیه دیگه. نه شامی ها، الشامی الحمصی، اهل حمصه. الاشعری اون اصلا یمنی هستن، اما میگه الشامی الحمصی یقال الدمشقی، اینه قضیهش. حالا ایشون چطور با رو هم ریخته با شامی ها؟ مثلا اون آقای کی بود؟ بله حریز، حریز ابن عثمان حمصی که نعوذ بالله روزی 140 بار مولای ما را لعن میکرد، خدا دهانش را بشکند، قبرش جایگاهش پر از آتش عذاب خدا بشود. ولی آقای احمد ابن حنبل سه بار میگه فقتون فقتون فقت، و خود احمد ابن حنبل پیام میده به بعضیا که هودا چرا از عبید الله ابن کی بود؟ عبید الله ابن موسی عبسی روایت نقل میکنید و حال آنکه به معاویه جسارت میکنه. یعرف احمد به معاویه چرا جسارت میکنه؟ چرا ازش حدیث؟ چون نمازش حدیث نقل کنه. اما به امیر مومنین توهین بکند ثقتون ثقتون، بعد میفهمد که 300 تا حدیث صحیح هم دارد. این خودش چی میگن؟ ناصحیحه تا برسد به احادیثش. خب حالا احمد ابن حنبل یه شیوای خاصی دارد، حتی همون جوزجانی، ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی را ببینید چه انسان رذلی بود، واقعا اهل سنت هم صداشون ازش در آمده و به تضعیفاتش خیلی ترتیب اثر نمیدن، اما آقای احمد با ایشون ارتباط داشت و نامنگاری میکرد و اونم جای پاشو محکم میکرد به نامه های احمد، اونم در دمشق بود، نامه های احمد میخوند که جایگاه خودشو تثبیت کنه. انسان ناصبی بود. حالا احمدشون رو تقویت میکنم و ببینم کان یثنی علی شهر، مدح میکرد شهر ابن حوشب را. باز از احمد نقل شده است که لا بأس، کسی هم که از شهر نقل کند حدیثش ایرادی ندارد، مثل کی؟ عبدالحمید. لا بأس، بله لا بأس بحديث عبد الحميد، لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام الشهر. كسي هم كناكل ابن عبد الحميد اونا اللي ناكل مشكلة. باز از بخاري ناقل شده است شهر حسن الحديث، گاهی گفته قویه. خلاصه شما آقای یحیی بن معین گفته ثبت، عجلی گفته تابعی ثقه، ابن ابی یعقوب بن شیبه گفته ثقه، بعد میگه اما بعضیا او را تضعیفش کردن. بعد در آخر مطالبی را نقل میکند که این آقا از صالح ابن محمد بغدادی نقل میکنه که شهر شامیون. آقای بزرگوار این اصلا شامیه، قدیم العراق علی الحجاج، بله آمد بر حجاج وارد شد و مردم هم از اهل بصره کوفه و اهل شام ازش روایات نقل میکنن. بعد میگه لم یوقف منه علی کذب، ما چیزی دروغی ازشون ندیدیم. آدم متنسکی بود، چی میگن؟ ظاهر صلاحی بود، اما احادیثی نقل میکند که خودش تنها نقل، یعنی متفرده، الا انه روا احادیث تفرد بیا لم یشرک فیها احد، کسی اون روایت را نقل نکرده است. از چند تا نمونه را نقل میکند. در آخر میگه که ایشون وقتی ولیمه دعوت شد، بعد ولیمه سر سفره شروع کرد مثلت بعضی عروسی ها سر سفره، صدای موزیک شنید، دو دستش دو انگشت داشتی گوشش گذاشت و سفره رو ترک کرد و رفت. بله خرج وضع اصبعی فی اذنه و خرج حتی لن یسمعه، همطور وزیرش هم گوش نکنه. میگن متناسب بوده اینجوری که مثلا بتونه اون کیسه پول رو بلند بکنه چیزی بهش نگن، آه اینجوری بوده. بله بعد باز میگه که امیدم جایی مطلبی اتفاق افتاد، 4000 دینار رو مرگش هم سال 100 یا 101 یا 112. نتیجه چی شد؟ وقتم دارن تمام شد. نتیجه این شد که شهر ابن حوشب از نظر اونها هم مختلفان فیه و از نظر ما هم توثیقی ندارد. ولی بله، ولی آیا این روایت را رد میکنیم؟ نه، چون این روایت نقل فضائل اهل بیته و پیش یکی از اخبث، یکی از خبیثترین انسان هاست که حجاج باشد و این مطلب را نقل کرده است، براش نون و آبی هم نداشته، مصلحتی نبوده که این سنخ روایت را نقل کنه. لذا این روایت را اگر ما